لطف مادر این خانواده ایم. 12 همایش مدیران هیئت‌های محوری و برگزیده کشور با محوریت هیئت و خانواده، هیئت و بصیرت.
1 اجازه بفرمایید با معرفی طرح خانه های نورانی برادرمون جناب آقای جهاندار مسئول محترم این طرح. چه هست؟ چرا این اتفاق افتاد؟ چرا به اینجا رسیدیم که خانه های نورانی انجام بشه؟ توضیحش و اینکه تا الان تا چه مرحله بحث خانه های نورانی پیش رفته و از این پس چه سرمایه و ظرفیتی از هیئت مطالبه میکنن، چون من وقت کمه سوالات رو من تیتوال گفتم خود عزیزان توضیح بدن، چه مطالبه ای رو از ظرفیت هیئت دارد برای اینکه خانه های نورانی فراگیر و انشالله با خیر و برکت همراه باشن. خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. شادی دل حضرت زهرای صلوات بفرستین. وجل فرجه. عرض سلام و ادب و احترام و خدا قوت خدمت همه. خیلی خوشحالم و خدا رو شاکر که همچین جمعی تشکیل شده و همچین دوستانی هستن که زحمت این جمع‌ها رو می‌کشن و ماها رو کنار هم جمع می‌کنن که بتونیم اتفاقات مهم و مثبت رو انشالله رقم بزن. بنده جهاندار هستم، از کاشان خدمت دوستان رسیدم و قرار شد تجربه‌ای که در خصوص خانه‌های نورانی داشتیم رو انشالله امروز اشاره‌ای بهش بکنیم و ببینیم تو ظرفیت هیئت می‌تونیم چیکار بکنیم. چندین سال پیش بود ما با تعدادی از دوستانمون کار تشکیلاتی انجام میدادیم، عضو بسیج دانشجویی بودیم و هیئت دانشجویی توی دانشگاه کار میکردیم. تو همون دوران دانشجویی هم ازدواج کردیم. تشکیلات که تموم شد، دوران دانشجویی که به سر رسید، فارغ التحصیل شدیم. خب آمار طلاق و اتفاقاتی که حول محور خانواده رخ میداد، 175,000 تا طلاق سالانه و این حرفا، یه ذره ما رو ترسوند که خب آقا اگر خانواده در حلقه اول شکل گرفت، در زمینه تحکیم و تعالیم الان با چی کار کنیم؟ چون میدیدیم حتی آسیب‌هایی که به خانواده‌های مذهبی وارد میشد. خب اولش رفیق بودیم، با هم رفت اومد خانوادگی داشتیم. یه ذره که گذشت دیدیم این رفت اومدهای خانوادگی خیلی راهگشا نیست، به درد هم آنچنان نمیخوره و مفید نیست. اگرچه تجمع اصحاب حق به قول حضرت آقا هست، ولی کارکرد مثبتی نداشت. گفتیم چیکار کنیم؟ تکیه به قرآن، قو انفسکم و اهلیکم نارا، آقا خودت، خانواده‌ات، هر کار می‌خوای بکنی بسم الله. یه ایده‌ای به ذهن ما زد. گفتیم ما که دور هم جمع میشیم خانوادگی که آروم آروم هم داشت به سمت سختی میرفت، شام باید تدارک میدید، میوه و این داستان‌ها. گفتیم آقا ما یه ایده‌ای مطرح می‌کنیم، یه جلسه قرائت قرآن زوج‌های جوان تشکیل میدیم با همین 4-5 تا خانواده‌ای که با هم رفیقیم. با 5 تا خانواده این جلسه رو تشکیل دادیم. 2 الزام اولیه هم داشتیم. 1 سادگی، که این جلسه ساده ساده باشه که هیچ سختی مانع از برگزاری اصل جلسه نشود، و 2 حفظ حرمت ها و قواعد ارتباط اسلامی، یعنی فضای خانوادگی ما خدای نکرده مختلط نشه، فضا رو مدیریت بکنیم. خب جلسه شکل گرفت. ما اول فقط گفتیم میشینیم دور هم قرآن میخونیم. 1 در میون تعهدم دادیم که آقا ما 5 خانواده متعهد باشیم علم این جلسه رو زمین نمونه. حالا فلانی نیست جلسه تشکیل نمیشه و این هفته نشه و اون هفته نشه، هم نه. 1 در میون هم شروع کردیم که سخت نباشه. ما خانوادگی دور هم جمع شدیم و شروع کردیم جلسات 1 در میون قرآن خوندن. این ابتدای تشکیل جلسه ما بود، به همین سادگی تشکیل شد. خب وقتی که آدما دور هم جمع شدن، ما شروع کردیم جلسه 4-5 گفتیم خب ما که جمع میشیم قرآن میخونیم، تجویدم کار کنیم، بریم جلوتر تفسیرم کار کنیم، بریم جلوتر خب نهج البلاغه هم که باید بخونیم. چه اتفاقی افتاد؟ یک سوال پیش اومد که اگر خانواده ای میخواهد نورانی باشد، خانه ای میخواهد نورانی باشد، یک سری الزامات میخواد. ما باید تو جلسه خانه های نورانی بپردازیم به الزامات یک خانواده ایرانی اسلامی که در تراز انقلاب و اسلام باشه. این کلیات داستان.
البته من این نکته رو عرض کنم، جزء شروطی که فرمودن، چون کاشانی هستید دیگه.
بله.
شما
اصالتاً نه، ولی 10 کاشون زندگی میکنم، ان شاء الله ما رو میپذیرن به عنوان کاشان.
اون بخشی که چون شام داشت و پذیرایی، اونو از ذهنتون حذف کنید اگه کسی قرشنی طرحو با آقا ادامه بدن شام و اینها هم هست، این نبود که ترس از شام و پذیرشون کاشانی هم حساس هم به مهمون.
بله
اینو بگم که بعدن کاشانی هم مورد ناراحتشون قرار نگیره.
نه.
الان در چه حالی هستیم دلتر؟
بعد از 4 سال ما 4 تا خانواده 5 تا خانواده بدون فرزند شروع کردیم، الان تقریبا 50 تا خانواده این با حدود 50 تا فرزند، اگرچه تعدادی از زوجامون هنوز بچه دار نشدن. تو این سیری که اتفاق افتاد، ذیل این گرد همایی مؤمنانه به تعبیر ما که شکل گرفت، برکاتی جاری شد که حالا من تو طول مسیر خدمت شما یکی یکی بگم ما کنار هم که جمع شدیم چه اتفاقایی رخ داد. ما یک حلقه بیرونی داشتیم که ارتباطات بیرونی داشتیم، هممون اهل هیئت بودیم، هیئت‌های دیگه توی شهر عضو بودیم، رفت و آمد داشتیم. اما جمع وقتی که اومد، ذیل محور خانواده و گفتمان خانواده و فرزندآوری و فرزندپروری و الزامات یک خانواده، اتفاقاتی افتاد که ما الان خدمت شما باید عرض بکنم. خب تشکیلات ما شکل گرفت، یه استاد یک سفارشی به ما کرد، ما این آویزه گوشمون کردیم. آی واجدی استاد ما، خدا حفظشون بکنه، ایشون گفت که از کم شروع کنید به زیاد برسید، از زیاد شروع نکنید بعد کم بشید دل سردی میاره ها. ما اصراری به این که آقا جمعیتمون زیاد بشه اصلا نداشتیم، این که آقا شلوغ بشه جلسه، چون این شلوغ بودن از کیفیت کار کم میکرد، هم فکر نمیبودیم، نمیتونستیم کار انجام بدیم. جلسه ثابت ما پاتوق اصلی اهالی خانه های نورانی شد. تا الان تو این 4 ساله که ما کار میکنیم 140 تا جلسه ثابت گرفتیم. فراخور هر زمان پایه اصلیمون قرائت قرآن و استفاده از فیض قرآن. حالا بسته به موقعیت زمانی هم که توش قرار داریم یه سری آیتم های اجرا میکنیم، از تجوید و تفسیر و کتابخوانی و مطالعه جزوات مفید و اینها بگیرید تا اکران فیلم و مستند و کرسی آزاد اندیشی و یادواره شهدا و غیره، همه اینها تو این باکس جلسه ثابت یک هفته در میون ما اتفاق میفته. این اصلیت جلسه ماست.
عذرخواهی میکنم چون ما جمع حاضر همه خادمین هیئت هستن، الان همه آیتمی که فرمودید روزه توش نبود.
الان میریم جلوتر میرسیم دیگه. بله ببین اصلا اصالت ما، حالا میگم ما به کجا برمیگردیم و همه اینها از کجا شکل گرفته خدمت شما عرض میکنم. اومدیم جلوتر، ما نه به کسی گزارش میدادیم نه از کسی پول میخواستیم. گفتیم خب مخارجمون از کجا تامین کنیم؟ یه صندوق تعاونی شکل دادیم، گفتیم آقا خودمون خدا رو شکر درآمدی داریم، یک سهمی از درآمدمون رو اختصاص بدیم برای گردوندن این جلساتی که حول محور قرآنه و اهل بیت. یه سهم صندوق تعاونی تشکیل دادیم، این سهم ها رو شروع کردیم به جمع کردن، جلساتمون رو از این تامین کردیم. اومدیم جلوتر، گفتیم برای هر جلسه یک ایده فرهنگی بچسبونیم به جلسه. چیکار بکنیم؟ اول گفتیم آقا خونه هامون رو نامگذاری میکنیم به نام اهل بیت. این اسمش رو گذاشت، خونش رو گذاشت بیت الزهرا، اون گذاشت بیت الحسن، این گذاشت بیت الحسین. این باعث شد که این اسم هم برکت بده، هم ما یه ذره حواسمون رو جمع بکنیم که دیگه تو خونه ای که به نام حضرت زهرا متبرکه گناه اتفاق نیفته، تریک نماز اتفاق نیفته. اومدیم جلوتر، آب سرد کنای خونه هامون، حالا من عکساش رو آورده بودم اینجا، خیلی فضا مناسب نیست که این عکس رو ببینیم. آب سرد کنای خونمون رو تبدیل کردیم به سقا خونه، از این کاسه های آب سقا خونه گذاشتیم، یه لیبل چسبوندیم، طرح سقا خونه گرفت. اینا ایده های کوچولویی بود که آروم آروم به جمع ما برکت داد. هر خانواده یک شهیدی رو انتخاب کرد که شهید محوری اون خانواده شد، باهاش ارتباط گرفتن، تمثالش رو تهیه کردن و اتفاقات اینجوری. جلوتر که اومدیم، جلسه که تشکیل شد، یه ذره که اون جلوتر رسیدیم به ماه محرم. خب گفتیم چیکار کنیم؟ بچه‌ها گفتن آقا ما هممون اهل هیئتیم دیگه، میریم هیئت‌های خودمون. گفتیم آقا الان وظیفه ما که جمع خانواده ایم نسبت به هیئت چیه؟ برگشتیم به اصالت‌ها و گذشته‌ها، دیدیم ما باید احیا کنیم سنت روزه‌های خانگی رو که اگر برکتی هم اتفاق می‌افته و ما دور هم جمع می‌شیم، تا متبرک نشه به نمک روزه ابی عبدالله قطعاً برکت نخواهد کرد. ما روزه های خانگی رو که شروع کردیم بزرگواران، با جلسات بسیار ساده، یک منبر و یک روزه ساده و یک شام نظری، اینقدر درخواست روزه ها زیاد شد، دوستان میخواستن تو خونشون برکت روزه رو بچشن، که ما مجبوریم جلسات هفتگی کنیم. الان جلسات یک هفته در میونه ما توی طول سال تبدیل شده به جلسات هفتگی محرم و سفر و فاطمیه. از اینجا بحث ارتباط ما با روزه های خانگی بیشتر شد، که قطعاً معتقدیم اگر برکتی هم هست به همین روزه ها و به همین گریه هایی که بر ابی عبدالله هست. خب حالا ما خانوادگی که جمع می شدیم روزه می گرفتیم، ببینید همه اینها دوستان حرف همینه که این جمع شدن کنار هم دیگه فضا و فرصت ایجاد می کنه. آدم ها که میگن، امام می گفت حزب الله بشینن دور هم چای بخورن، خب این چای خوردن یک بستری فراهم می کنه که من و شما بتونیم توش کار انجام بدیم. وقتی که من با همسرم و فرزندم تو روزه خانگی شرکت می‌کردم، این یک فضایی ایجاد میکرد که ما میتونستیم منشأ خیرات بشیم که حالا خیرات چه جلوتر خدمتتون عرض میکنم.
خیلی متشکرم. حاجی اگه اجازه میدید حالا دوستان صدای میکروفون بیشتر کنن. ما شما توضیحات اولیه رو دادید. خدمت حاجی های منفرد باشیم. حتما. بحث شکوه مادری رو هم یه توضیح کوتاهی بدن و معرفی کنن خدمتشون باشیم. ان شاء الله که اصلا شکوه مادری به چه معناست، ضرورتش چیه و ظرفیت هیئت برای کمک به این تر چه خواهد بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی ممنون از اینکه این وقت رو در اختیار ما قرار دادین. من سه تا نکته رو میخوام راجع به شکوه مادری عرض بکنم خدمت شما. یک اشاره‌ای به عقبه فکری این طرحی که در دستور مجمع فعالان جمعیت قرار گرفته. دوم توضیح مختصری راجع به خود طرح خدمتتون عرض می‌کنم و سوم اینکه نقش هیئات محوری میتونه در بهبود و عرض بکنم اجرای بهتر این طرح چی بشه. راجع به عقبه فکری این طرح بخوام عرض بکنم، در مورد قصه پرقصه جمعیت، حالا دوست عزیزی هم که داشتن صحبت میکردن اشاراتی داشتن، من خیلی کوتاه و گذرا عرض میکنم. ما در دهه 60 نرخ باروری که داشتیم در جمهوری اسلامی ایران، یعنی میانگین تعداد فرزندان هر خانواده 6 نفر بود. اواخر دهه 60 به این رسیدیم که یک کنترل سیاست های کنترل جمعیت رو بیان پیاده بکنیم و در یک چشمانداز 20 ساله، عنایت بفرمایید 20 ساله، قرار بود به نرخ باروری 4 برسیم، یعنی هر خانواده 4 فرزند داشته باشه. منتها با اعمال حد اکثری سیاست های کنترل جمعیت ما در یک بازه زمانی 4-5 ساله به نرخ باروری 4 رسیدیم و در دهه 80 ما به زیر سطح جانشینی رسیدیم. سطح جانشینی هم یعنی 2.1 هر خانواده، هر پدر و مادر به جای خود یه فرزند بذارند. خب الان سناریویی که مطرحه، سه تا سناریو برای کشور ما مطرحه، در آینده چه اتفاقی قرار بیفته. خوشبینانه ترینش اینه که ما در سال 1430 جمعیت 80 میلیونیمون حدود 30 میلیون میشه و این 30 میلیون بخش عظیمیش رو جمعیتی تشکیل میدن که مصرف کنندن، یعنی زیر 15 سال و بالای 65 سالن و نیروی کار ما متاسفانه بخش حداقلی این جمعیت رو به خودش اختصاص میده. خب خیلی مباحث مطرحه. من دعوت میکنم همینجا تو این کمیسیون جمعیتی هم که قرار برگزار بشه حتما دوستان شرکت بکنن، مباحث انشالله مفید خواهد بود. اینجاست که از آقا میفرماین وقتی من به مسئله جمعیت فکر میکنم تنم میلرزه. خب مباحث مختلفی مطرح میشه که چه باعث شد که ما یک سقوط جمعیتی بی نظیر در دنیا داشته باشیم. عوامل مختلفی مطرح میشه. مهمترین و شالوده همه این عوامل رو ما میتونیم چی بگیم؟ اینکه فرزند آوری انقدر ما تبلیغات کردیم برای کنترل جمعیت که فرزند آوری متاسفانه به یک ضد ارزش تبدیل شد و عرض بکنم که یکی از عواملی هم که در ادامه این هست اینه که بانوان ما، حالا سیاست های عرض بکنم و مباحث ارزش های فمینیستی خیلی تو جامعه مطرح شد. ما یه وقتی خواست یکی از اساتیدمون بیاد اینجا یه بحثی رو ارائه بده در مورد تحصیلات عالیه زنان که ما در جمهوری اسلامی ایران از ابتدا تا حالا چقدر ما رشد داشتیم و درصد زنانی که دارن در مقاطع عالی تحصیل میکنن از مردانمون بیشتر شده و بعد موقع ازدواج بحث همکف بودن مطرح میشه. ازدواج ها معمولا دیگه شکل نمیگیره چون خانم فوق لیسانس داره، دکترا داره، آقا الان دیپلمه، فوق دیپلمه. بگذاریم از همه این مباحث، یکی از مسائلی که مطرح شد زنان دیگه براشون ارزش ندارد الان در جامعه ما، حداقل در بخشی از جامعه ما که بگن ما مادریم و داریم وظیفه بچه داری رو انجام میدیم. خب عکس این دقیقا در سیاست‌های دینی ما هست، در دستورات دینی ما هست، بزرگان ما که مهمترین نقش و وظیفه زن رو در کنار ما نفی نمی‌کنیم، نقش‌های اجتماعی و اینها، الگو و نقش مادری رو به عنوان یک نقش تکوینی و به عنوان یک نقش مقدس برای خانواده.
من شرمندم اگه صلاح بدید بریم تو مطلب، به خاطر اینکه
بله. این حالا عقبه فکری که ما باعث شد برای این طرح شکوه مادری بریم. طرح چیه؟ اینه که ما میگیم اساساً زنی که رفته، حالا زنهای جوان رو ما انتخاب کردیم، جوان هم یعنی زیر 40-45 سال که دارای حداقل 4 فرزند هستند، اینا هم هر کدوم عقبه علمی داره که چرا 4 رو انتخاب کردیم و اینا. عرض کنم اینها رو ما شناسایی بکنیم در مرحله اول، یه تندیسی تهیه کردیم که این تندیس اینجا هستش، میتونید ببینید. ما مادرها رو شناسایی میکنیم، عرض بکنم که و توسط مردمی ها و مجموعه های مردمی، این تاکید ماست. خط قرمز ما تو این طرح اینه که حکومت پای اجرای این طرح نیاد. ما نمیخوایم مسئله جمعیتی به مسئله حکومتی تبدیل بشود. اینها برن با این خانواده ها ارتباط بگیرن، تندیس رو تقدیم میکنن، تجلیل از این خانواده ها بشه، سوالات و نوع گفتگویی که با این خانواده ها مطرح میشه، چون در بحث جمعیت ها میگیم بچه زیاد کنیم، خب پول نداریم، پوشک الان اینجوری شده و مسائل و شبهات مختلف. بهترین کسانی که میتونن این شبهات جواب بدن همین کسانی هستند که تجربه فرزند آوری بیشتر رو تجربه کردن. خیلی وقتا ما همین سوال رو اومدیم علمی جواب دادیم، اون مادر اومده گفته اتفاقا من وقتی بچه اولم به دنیا اومد برکت تو زندگی ما اومد،
اون شیرین تر هم هست
بله. خونه دار شدیم، بچه دوم اومد ماشین دار شدیم، خیلی راحت تر اینا رو جواب میدم و مخاطب با اینا ارتباط بیشتری برقرار. از گام اول تر شناسایی این هاست و بعد توسط مجموعه مردمی تجلیل از این ها و نوع گفتگویی که طراحی کردیم و بعد پیوست رسانه‌ای میخوره این تر. و توی الگودهی هم ما باید این نکته رو توجه داشته باشیم، متاسفانه در این حدود 10 ساله الگوهایی که معرفی شدن از انگشتان یک دست کمترن. مادرانی که تعداد فرزندان بیشتری داشتن و موفق بودن، عرض بکنم که و معمولا هم وقتی الگو محدود میشه میرن ایرادهایی نسبت به اون شخص یا اون مستاق میگیرن و سعی میکنن الگوی ما رو زیر سوال ببرن. اما اگر ما الگوها رو بیاییم متعدد بکنیم، یعنی شما فرض بفرمایید ما 1000 تا خانواده رو بیاییم معرفی بکنیم که اینا مادران جوانی دارن دارای 4 فرزند یا بیشتر هستن، خود این فضا شکسته میشه.
الان اصخایی میکنم، شما جامعه آماری دارید یا قرار از هیئت‌ها و تشکل‌های مردمی به جامعه آماری برسیم؟
ما میتونستیم بریم، همین الانم امکانش فراهمه. رایزنی‌هایی کردیم، فرض بفرمایید به سازمان تبلیغات یا با حوزه‌های علمیه یا آموزش و پرورش که یه جمع نخبگانی هست، مثلا معلمین، بگیم خب خانم‌های معلمی که زیر 40 سالن 4 تا فرزند دارن، یا توی مثلا ارگانایی که اسپوردم این شناسایی خیلی راحت با سامانه‌هاشون انجام میشه و بعد ما می‌ریم سراغ اینها. منتها اون سمپات اجتماعی رو نداره. وقتی تک تک حیات ما، گروه های مرجع مردمی که دارن، خودشون بیا برن در محلشون، اون موقعیت جغرافیایی که دارن اینها رو شناسایی بکنن و البته بعد خانواده‌هایی باشن که حالا دچار آسیب های اجتماعی خودشون این وقت نشن، یعنی شرایط یک الگو رو داشته باشن و بعد بین اینها حالا کسایی که شاخصه های الگوی موفقی داشته باشن بشه اینا رو رسانه‌ای تر کرد، میتونیم ما بیاین تو سطح ملی هم اینا رو مطرح بکنیم. خصوصیتش اینه که یکی از فوایدش حداقل اینه که ما میتونیم اون ترفند ما بیشماریم رو اینجا مطرح بکنیم، از این فضا خارج بشیم که این حداقل تصور و القاء عمومی برداشته بشود که هر کسی بچه بیشتری داره امکانات کمتری داره، رفاه کمتری داره، بچه هاش ممکنه موفقیت بیشتری داشته باشن. تو نوع گفتگویی که ما با خانواده ها تدریس کردیم دقیقا این شاخصه ها بیرون میاد که اتفاقا یه خانواده نیازی هم نیست اون مادره حتما حالا یک نقش اجتماعی داشته باشه، اصل این مادر بودنه و اینکه اون خانواده یک خانواده با ویژگی‌های خوبه، بچه‌اش تحصیلاتشو داره، موفقیت‌های ورزشیش هم داره، مثل همه خانواده‌ها دارن زندگی می‌کنن. اتفاقا ممکنه مؤلفه‌ها و موفقیت‌هایی داشته باشن که خانواده‌هایی که فرزند کمتری دارن اینها رو ندارن. حالا نقش حیات چی میتونه باشه؟ من عرض آخرم اینه، حیات به نظرم به عنوان یک پایگاه اجتماعی مردمی که به بدنه مردمی به صورت مستقیم و بدون هیچ گونه واسطه ای متصلن، خود این عزیزان میتونن بیان، حالا هر کدوم از مسئولین حیات، قرفه ما اینجا هست، مجمع فعالان جمعیت، برن ارتباط بگیرن. عرض بکنم که یه ارتباطی بین مجمع ما و دوستان برقرار بشه، ظرفیت ها رو بیام شناسایی بکنیم. هر کدوم از دوستان میتونن، ما پشتیبانی طرح رو داریم، یعنی تندیس رو ما تقدیم میکنیم، هدیه ای قرار است به اونها داده بشود. دوستان پای اجرای این کار بیان و حتی الامکان هم نباید عرض بکنم که مسئولین و حکومت، یعنی چهره حکومتی بگیره، خود دوستان هیئتی ما، طلبه های ما، نخبگان ما، جوان های ما، اینها برن حالا با شکلی که توضیح داره این تر با خانواده ارتباط برقرار کنن، رسانه‌ای بشه و آخرالامر حالا میشه همایش های استانی و یک همایش ملی براش در نظر گرفتیم، فرض فرمایید بعد از مدت یک سال که اینها بیان تو این همایش جمع بشن، عرض بکنم اون الگوهایی که شاخصه رسانه‌ای شدن رو دارن اینها هم مطرح بشن اونجا. فراخوان مقالاتی داریم تو زمینه موضوعات خانواده‌های پرجمعیت و مسائل مرتبطش که اونجا انشالله دیگه این مطرح میشه.
خیلی متشکرم. البته حالا جای بحث و صحبت داره همین که چرا سن 40 سال با توجه به میانگین سن ازدواج و اینکه خب شبهه دوستان زیاد دارن در مورد اینکه حالا اگه 40 سال در نظر بگیریم که زیر 40 سال مادر 4 فرزند بیاره، از امروز جامعه ما دور خواهد بود احتمالاً، به این جهت که سن ازدواج میانگینش بالاست تا این اتفاق بیفته، این تشویق. و دو یه نکته هم اونجا وجود داره، حالا بعد تو بخش پایانی از شما پاسخش رو میگیریم. این بخش که یه تأکیدی شما دارید روی این که حاکمیت ورود به این قصه نکنه، این هم پذیرفته است، اما یه چیزی لاجرم باید پذیرفته بشه، طرح متفاوت با خانه‌های نورانی است. تا حکومت تعامل باهاش نشود و ایجاد همافزایی با حکومت نشه برای اینکه راهکارهایی در جهت تشویق خانواده‌ها به اینکه فرزند بیشتر بیارن، مثل حمایت‌های حاکمیتی از فرزندان، اون اتفاقی در خیلی از کشورهای اروپایی میفته این است که حکومت و حاکمیت‌ها خیلی محکم پای یک خانواده می‌ایستن و تعداد فرزندان بیشتر رو حمایت‌های تشکیلاتی و سازمانی و دولتی می‌کنند، مثل ابعاد خانه، مالیات و اینها. من به نظرم می‌رسه حالا باید بهش فکر کرد، این که بخش تعامل با حاکمیت و نهادهای حاکمیتی برای جا انداختن شیوه و راهکار ازدیاد فرزند شده درش اتفاق بیفته. یه سوالی از آقای جهاندار عزیز انجام بدیم، این که طرح خانه‌های نورانی الان به خروجی های مثل برگزاری اردوی مشترک یا ازدواج افراد با هم دیگه، معرفی، یک کار جهادی، صندوق های قرض الحسنه، الان به این رسیده؟
خدمت شما که عرض بکنم، جمع که شکل میگیره، ما ها معتقدیم که تو اسلام کفالت خیلی از امور به عهده خود ما هاست، نه حاکمیت ها. مثلا رفع فقر، ما میبینیم که قرآن تعبیر داره دیگه که وفی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، خودتون برید مشکلات حل بکنید. ما اعتقادمون اینه که تو تجربه خانه های نورانی وقتی که خانواده ها دور هم جمع میشن، این به قول تعبیر حضرت آقا خاصیت بسیج کنندگی نیروهای انقلاب، آدما که میان کنار هم قدرتشون افزایش پیدا میکنه، این هم افزاییه میتونه اتفاقات مثبتی رو رقم بزنه. خب ما جمعمون شکل گرفت، خانواده ها اومدن کنار هم، خانه های نورانی پاتوقی شد از مجموعه فعالین فرهنگی شهر که خانوادگی می اومدن جلسه. خب حالا توی این جمع شدن دور همه این اتفاقات رقم خورد که من تعدادشو گفتم. بریم قدم بعد، گام ششممون. گام ششممون همین بحث خیریه بود. گفتیم خب آقا اگر خانواده ای میخواهد نورانی باشد کار خیر نکنه که به درد نمیخوره که. الان وجه ما تو کمک به محرومین چیه؟ ما گفتیم آقا این کمک‌های موقتی و شب عیدی و بسته ها و اینا خوبه، ما این کار رو انجام میدیم. دو تا کار داریم، شبای عید یه طرحی داریم، بوی عید، سال اول از 100 تا بسته شروع کردیم، خدا شاهده خودمون با پیامک و زنگ و تلفن از آدمای پیرامون خودمون یه ظرفیتی آزاد کردیم، 100 تا بسته 120 هزار تومانی جمع کردیم، شب عید دادیم دست مردم. سال بعدش برکت کرد شد 150 تا بسته 200 هزار تومانی، و پارسال ما خدا را شکر که یه همت بیشتری کردیم، 700 تا بسته 300 هزار تومانی جمع کردیم. ببینید این ظرفیت 20 خانواده است که دور هم جمع شدن. حالا اینو پخشش بکنید تو همه حیات کشور، ببینیم اصلا دیگه فقیر این وسط میمونه ما بخوایم جمعش بکنیم یا نه. خیریه که شکل گرفت، گفتیم آقا این کمک‌ها خیلی خوب، نیاز هم هست، باید هم انجام بدیم. حالا خانواده فقیر ما میشناسیمش، بخاری نداریم، می‌خریم رو چشمون. اما اومدیم وارد یه طرحی شدیم به نام طرح تکافل اجتماعی. طرح تکافل حرفش اینه که آقا اگرچه کمک های موقتی نیاز هست، اما شما خانواده ای که تازه تشکیل دادی، دستت هم به جای میرسه، درآمدت هم بد نیست، برو کفالت یک خانواده نیازمند کامل به عهده بگیر. یعنی برو رد کارش اگر مشکل اشتغال داره حل کن، اگر مشکل اعتیاد داره حل کن، اگر تو وادی طلاقن حل کن، اگر مشکل آموزش فرزندش حل کن. ما الان یه اتفاق داریم رقم میزنیم، تقریبا 20 تا 25 تا خانواده‌ای هستن که تحت تکافل بچهای ما، اینا دائم با هم ارتباط دارن، رفت و اومد دارن، تو معیارهای قناعت ما میگیم باید آدم دوست فقیر داشته باشه، رفت و اومدهای خانوادگی با اینا شکل گرفته و طرح تکافل الان داره تو زمینه رفع فقر اینجوری عمل میکنه که من فکر میکنم باید هممون به این سمت حرکت بکنیم، هر خانواده هیئتی یه خانواده فقیر تحت تکافلش باشه. خب اگر ما بتونیم نیاز اینا رو برطرف بکنیم، اتفاقات مثبتی میتونیم رقم بزنیم. گام هفتم ما این بود که آقا دیدیم حالا بین خودمون و بین افرادی که پیرامونمون هستن یه سری گره هایی هست که ما باید این گره ها رو وا کنیم. سنت قرض الحسنه هم ما داریم، چیکار بکنیم؟ قرض الحسنه خانگی. اصول قرض الحسنه خانگی اینه که آقا یه پولی میارن و قرعه کشی میکنن میدیم به یه نفر. دیدیم آقا این گره گشایی خیلی توش نیست، به درد کار ما نمیخوره. ما نشستیم فکر کردیم اساسنامه طراحی شد با فروش سهم های 25,000 تومانی. من تو پرانتز بگم بزرگواران، تمام این 10 تا گامی که من عرض میکنم تو طول 4 سال اتفاق افتاده و برای هر کدومش هم ما روش اجرایی داریم. این نیست که ما یه دفعه بگیم آقا فردا صبح قرض الحسنه خب بریم وام بدیم، اینجوری نیست.
تصمیم گیرنده تر شورای مرکزیه، بله.
نه حالا خیلی هم ما اینجوری نیست که بگیم یک هیئت مؤسسی داره، ما خودمونیم میشینیم، ما با هم کوه میریم میشینیم فکر میکنیم چیکار کنیم.
خب
بسم الله این کارو انجام بدیم.
یه تصمیم داشت که بله. به اختلاف میرسه.
یه جمع 5 نفره هستیم که این حلقه رو تشکیل دادیم، الان ارتباطاتمون خب با هم بیشتره دیگه. یعنی اگر قرار باشه تو حوزه تصمیم سازی کاری انجام بدیم بین 5 نفر تصمیم میگیره. ما قرض الحسنه رو با یه سازوکار جدید شکل دادیم. سازوکارمون هدفش گره گشایی بود. من سهم 25000 تومانی می‌خریدم، به صندوق ماهانه پول می‌دادم، اگر کسی نیاز وام داشت درخواست می‌داد. ما تو یک سال و تقریبا 4-5 ماه از وامای 2 میلیون تومانی شروع کردیم، الان رسیدیم به وامای 5 میلیون تومانی، 80 میلیون تومان وام دادیم. خب اگر این همت نمیومدی 80 میلیون پول الان کجا بود؟ معلوم نبود. خب حالا اینو ضرب کنید تو تمام حیاتی که اینجا نماینده‌هاش نشستن، ببینید این گره‌گشایی‌های خیلی ساده و خیلی ریسک، واقعا مثلا طرف دچار بیماری شده، گیر الان 1-2 میلیون تومان پوله و نداره. خب یک ملجأ خانوادگی باید وجود داشته باشه که بتونه با اعتمادی که به این جمعی که درونش قرار داره بتونه این کمک رو ازش بگیره. همون که ما بچه بودیم پیاز نداشتیم، می‌رفتیم به همسایه میگفتیم که پیاز بده، تخم مرغ بده، ولی الان دیگه ما متأسفانه این چیزا رو نمیبینیم.
جنبندی بفرمایید.
بله. ما گام هشتم بعدیمون هم دیدیم آقا خانواده تفریح میخواد، طبیعت گردی میخواد، اما خیلی وقتا فضاهای اجتماع مناسب ماها نبود. میرفتیم فضاهای اجتماعی اعصابمون رو به هم میریخت گاهن. گفتیم اگر جمع بشیم دور هم تو یک فضایی بریم اثرگذاریم تا اثرپذیر. یک گروه کوهنوردی طبیعت گردی شکل گرفت با همون حفظ قواعد ارتباط. الان برنامه‌های تفریحی، زیارتی، سیاحتی، کوه، خب کوه میریم کنارش پاکسازی طبیعت داریم. شما باور نمی‌کنید آدمایی که میان طبیعت پاکسازی میکنن، ماها رو میبینن حزب الله یارم کوه تمیز میکنن، باور نمی‌کنن. شما اگه این کارا هم انجام میدید خیلی براشون تعجبیه. خب با این کارها تونستیم یک فضای صمیمیت بیشتری هم بین اعضایی که تو خانه های نورانی شکل گرفته بودن انجام بدیم. این گروه هم شکل گرفت. گام نهممون هم بحث ماه مبارک رمضان بود که دیگه برکت قرآن اونجاست. شکل گرفت جلسات هفتگی قرائت قرآن و کنارش احیای سنت افطاری ساده، چون الان بحث افطاری آدم بررسی میکرد میدید اینقدر سخت شده به خاطر هزینه ها، اصل داستان رفته زیر سوال. ما شروع کردیم ترویج افطاری ساده رو، خونه های همدیگه افطاری گرفتیم با پذیرایی نون پنیر سبزی یا نون پنیر هندونه، البته نه هندونه 2,000-3,000 تومانی، وقت ارزون بود. با این سنت افطاری ساده هم الحمدلله احیا شد و الان داریم این کار رو انجام میدیم. تهش گام دهممون حالاست که من این رو بگم. ما 5 تا خانواده بودیم بزرگواران، الان 50 تا خانواده ایم. هیچی بچه نبودیم، الان 40-50 تا بچه ایم که تو هر جلسه ثابتمون یک هفته در میون مجبوریم مهد کودک حسینی هم داشته باشیم، بچه ها رو یه نفر ببره اونجا سرگرم بکنه که خانواده مشغول جلسه بشه. آدم‌های جدید اضافه شد، حرف‌های جدیدی اومد که یه سری اتفاقات افتاد. من اگر فرصت باشه حالا بعد از کلام شما یکی دو مورد از اتفاقای بزرگترمون رو هم بگم و ان شاءالله خرزم رو تموم بکنم.
اگه
سلام
همینجا تو یک دقیقه جمع می‌فهمم که دیگه خدمت آقا باشیم، چون خیلی وقت گذاشتید.
اتفاق مهم بحث مادر و فرزند بود. ما حلقه مادرانه و حلقه تربیت فرزند شکل دادیم. یه جلسات شکل گرفته مادر و فرزند شکل می‌کنه با هدف تسهیل شرایط مادری. مادرها کنار هم بشینن، تجربه بیان کنن، وسیله به هم قرض بدن، کمک هم بکنن، به تعبیر حاج آقا مادری رو میتونن آسان بکنن برای هم دیگه. بعد از اون بحث قیام خانوادگی بود. 40 همه می‌خواستیم بریم کربلا با بچه کوچیک، سخت بود. گفتیم خانه‌های نورانی همت می‌کنه با هدف تسهیل شرایط سفر 40. ما این کار رو کردیم، با بچه‌های کوچیکمون 2 اتوبوس شدیم رفتیم 40. الحمدلله سفر بسیار با تجربه خوبی. من تولد 2 پسر خودم رو کربلا گرفتم و نه سختی رو خدا رو شکر تحمل کردیم و نه خاطره بدی ایجاد شد. یه اتفاق دیگه هم رخ داد. ما خانواده بودیم، نیاز به خانه داشتیم ولی پول نداشتیم. یه کانونی رو شکل دادیم، کانون دوستداران خانه‌دار شدن بی پول. هی نشستیم فکر کردیم چجوری خونه دار بشیم. از دل اون به یه سازوکار اقتصادی رسیدیم بر پایه تعاون و ایثار که الان 2 مجموعه 8 واحدی یعنی 16 واحد داریم کاشان ساختمون میسازیم که بافت همسایگی رو احیا کنیم. اون ساختمون حسینیه داره، مرکز فرهنگی داره، دفتر قرض‌الحسنه داره و تمام اینا تونسته این کارها رو انجام بده. و شعبه هایی که شکل گرفت، خدا رو شکر ایده که مطرح شد، دوستان ما توی تهران خانه های نورانی راه اندازی کردن، اصفهان و فریدون شهر هم شکل گرفته، 3-4 تا شعبه دیگه هم تو خود کاشان شکل گرفته از این خانه های نورانی. انشالله جمع بشیم کنار هم، مشکلات رو بتونیم با هم مرتفع بکنیم.
شرم بفرمایید. یک دقیقه هم آقای منفرد به زحمت جمع بندی کنند. و
شما یه شبهه بیشتر مطرح کردید توی بحث ما، اون بحث اقتصاد و مسائلی که باید حکومت ها بیان یاری بکنن برای اینکه این بحث افزایش جمعیت اتفاق بیفته. ما منکر این نیستیم که در بحث جمعیت، مسئله جمعیت مرتبطه با مسائل مختلفه، اقتصاد، مسائل پزشکی، مسائل عرض بکنم تحصیلات و امکانات بچه ها، رفاهی و و و مسائل مختلفی که میتونه مرتبط با حوزه جمعیت هست. اما اعتقاد داریم، اینم از صحبتهای خود از ساقا گرفتیم، مشاهدات عینی خودمونم این بوده، مطالعات علمیمونم همین بوده، که اصل قضیه در موضوع جمعیت بحث فرهنگ سازیه. یعنی اگر شما مشکلات اقتصادی رو هم حل بکنید، بارها ما توی همایش‌های مختلف سوال کردیم، گفتیم ابتدا اصلا موضوعمون رو لو ندادیم که جمعیته، بعد سوال کردیم گفتیم اگر الان شما یک جایزه 500 میلیونی همین الان بدن، شما با این جایزه 500 میلیون چیکار می‌کنی؟ این جایزه تبدیل به آهن و ماشین میشه، تبدیل به آجر و خونه میشه، تبدیل به همه چی میشه، آنتالیا و سفر و همه چی میشه الا بچه. پس ببینید گیر اصلی گیر اقتصادیه نیست، گیر اصلی گیر فرهنگه. اینکه فرزند آوری تبدیل متاسفانه به یک ضد ارزش شده بعضی جا، یا حداقل اینه که ارزشی نداره. این مسئله فرهنگه. یه نکته ای من نکته پایانی عرض بکنم، این طرح شکوه مادری که گفتیم و اصلا کلن در قصه جمعیت، ما معتقدیم تنها قضیه‌ای که از آقا بارها و بارها و به کرات ندای استنصار آقا مطرح کردن، فریاد استنصار آقا تو این قضیه جمعیت بلنده، و متاسفانه دولت که فعلا همراه نیست، بدنه یه بچه های حزب اللهی های ما هم هنوز همراه این موضوع نشدن. لذا حتما با دوستان ما ارتباط بگیرید، توی این مدت کمیسیونی که هستش رو حتما شرکت بکنید. ما هم این ندای استنصار رو اینجا داریم سر میدیم، انشالله پای این موضوع شکوه مادری هم به عنوان یک اقدام در حوزه ترویج فرزندآوری انشالله بیاید. ما در خدمت شما.
خدا خیر بهتون بده انشالله هر دو جان. من یه تمنایی میکنم که بعد از جلسه، حالا آقای قمی هم قدم رنجه فرمودن، بعد دوستان هستن حتما ارتباط بگیرید و شیوه های ارتباطی هم شده حتما خدمتون تقدیم خواهند کرد. و اینکه اگر الان میخواد ارتباط رو اعلام بفرمایید.
بزرگواران محصول ما تو خانه های نورانی تجربهش مکتوب موجوده، حالا به لطف آقای طالبی هم انشاءالله قراره به صورت رسانه تولید بشه که ما روش اجراییمون چی باشه. اگر بخوایم در دل حیاتمون خانه های نورانی رو با محوریت خانواده ها شکل بدیم و بتونیم این اثرگذاری رو تو جمع خانواده ها داشته باشیم و کفالت موضوع خانواده رو بر عهده بگیریم، این محصول هست. بزرگوارانی که خواستن انشالله ارتباط برقرار بکنن، ما در خدمتشون هستیم، بتونیم کمک بکنیم خیلی هم خوشحال میشیم. شماره بنده هم اگر بخوان یادداشت بکنن 0913-136-6346 جهاندار. انشالله که خداوند به همه توفیق بده بتونیم قدمی برداریم و دل رهبرمون رو شاد بکنیم. من تشکر میکنم.
خیلی متشکرم. البته قرفه دوستان هم پایین هست، میتونن ارتباط بگیرن. آجا شما ارتباطی معرفی کنید یا قرفه؟
بله تو همین قرفه بیان، کمیسیون رو اونم که شرکت بکنن. این کمیسیونی که هستش با موضوع جمعیت، آقای دکتر مروتی ارائه دارن اونجا، دعوت میکنیم شرکت بکنید حتما، مباحث خوبی انشالله مطرح میشه. نمایشگاهی هم که دمه در از ورودی مجتمع یاوران که میاین برپاس اینا رو به نظرمون بازدید بکنید خالی از لطف نیست. غرفه ای هم دوستانمون دارن، مجمع فعالان جمعیت، با دوستانمون میتونید ارتباط بگیرید.
خیلی متشکرم از هر دو عزیز. موضوع خانه های نورانی موضوع بسیار مهمی، همینطور هم موضوع آجای منفرد، انشاءالله که همه توجه خاص بهش داشته باشیم. خدا برکت بده به کار هر دو عزیز، برکت کار و همراهانشون، صلوات بلند بفرستید.